اینستیتوت تلگرام چقدر میتونه بهتون کمک بکنه و شما را از جراحی نجات بده. بنابراین حواسمون باشه به علائمی که داریم تجربه میکنیم، راجع به بدنمون حساس باشیم و انشاءالله که اگر مسئله هست زود پیگیری بکنیم که مشکلی دیگه پیش نیاد.
بله.
بریم به سراغ خبر بعدی. یه مطالعه جدیدی انجام شده. راجع به چی؟ راجع به اینهایی که خیلی زیاد میشینن مقابل تلویزیون و اون موقع خیلی منفعلن، کار خاصی نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی نوع فعالیت ما موقع نشستن میتونه مهم باشه برای چی؟ برای خطر زوال عقل. یعنی بعدنا در دراز مدت وقتی که پیر بشی میتونه روی زوال عقل ما اثر بذاره این مسئله. جایگزین کردنش چجوریه؟ یعنی بخشی از زمانی که داریم تلویزیون میبینیم و مثلا مطالعه بکنیم، یه کاری بکنیم، بافتنی ببافیم مثل مامان بزرگامو، چه خیلی هم کار درسته بود کاری که اینها انجام میدادن.
بله.
و پیام اصلی این پژوهش این نیست که نشستن بعد مطالعه خوبه. میخواد بگه که محتوای زمانی که ما داریم در حالت نشسته و منفعل سپری میکنیم هم اهمیت داره. بنابراین یه ترکیبی از اینها رو استفاده بکنیم، فقط نشینیم یه ذره مطالعه بکنیم، یه ذره بافتنی ببافیم، یا هر کاری که بلدیم، پازل درست کنیم، جدول حل بکنیم، یه مابینش هم مثلا حالا بلند شیم قدمی بزنیم که خیلی نشینیم.
بله.
و حواسمون باشه که یک ترکیبی از فعالیت ذهنی، تحرک بدنی و کاهش زمان بی تحرکی خیلی مهمه. بریم به سراغ خبر بعدی که راجع به شیر مادرانه. خیلی ها براشون سواله که خب الان با وجود این همه شیر خشکی که وجود داره و املاح و ویتامین هایی که توی اونها هست، چرا کماکان همه متخصصین در سراسر دنیا میگن شیر مادر باز اولویته و حرف اولو میزنه. یه مطالعه جدیدی انجام شده که نشون داده شیر مادر به خاطر پروتئینی به نام استوپونتین به تقویت سیستم ایمنی نوزاد و محافظت از اون در برابر عفونت‌های تنفسی کمک می‌کنه. این پروتئینی که براتون گفتم روی میکروبیوم روده نوزاد اثر می‌ذاره و باعث میشه که کبد، ریه و همینطور سلول‌های ایمنی بدنش رشدشون تکمیل بشه و اینجوری نوزاد مقاوم‌تر میشه. اهمیت این تحقیق کجاست؟ اینکه دیگه شیر مادر فقط یه منبع سیر شدن بچه نیست، فقط غذاش نیست، میتونه نقش فعال و پیچیده‌ای رو توی شکلگیری سیستم ایمنی نوزاد داشته باشه. حالا اینا تازه تحقیقاتیه که به دست آوردیم. تا برسیم به حکمتی که خداوند توی این شیر قرار داده هنوز حالا حالاها جا داریم. فرصت داریم من خبر دیگری هم بخونم؟
اگر کوتاه باشه مریم جان تشکر میکنم ازت. خبر کوتاه.
بسیار خوب. رئیس مرکز تحقیقات سرطان‌های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که نوشیدن چای بسیار داغ با دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد میتونه خطر ابتلا به سرطان مری رو افزایش بده. برای همین باید چیکار بکنیم؟ چای رو حدود 3 دقیقه بعد از اینکه ریختیم بنوشیم که نه خیلی سرد شده نه خیلی گرمه و اینجوری مراقب خودمون باشیم. این تحقیق هم در کشور خودمون انجام شده روی 50,000 نفر و یک مسئله ای که خب به هر حال مهمه و باید حواسمون روش جمع بکنیم و حساس باشیم. ممنونم از وقتی که به من.
متشکرم از شما. خیلی ممنون. سپاسگزارم مریم جان. ممنونم. روزت بخیر باشه. خدا حافظ شما. متشکرم. ممنون از شما شنونده‌های عزیز. بخش میز خبر رو شنیدیم. تازه‌های علمی با مریم شهرانپور و با این بخش رسیدیم به ساعت 8:33 دقیقه. اینجا کافه سلامت رادیو تهران هست. امروز راجع به کنترل دردهای زونا داریم با هم صحبت می‌کنیم. با آقای دکتر دلشاد هم کلام بودیم. تا الان متوجه شدیم که این بیماری چه بیماری است، چه بخش‌هایی رو درگیر می‌کنه و چیکار باید بکنیم. لطفاً در ادامه هم شنونده برنامه ما باشید. نکته‌هایی که آقای دکتر دلشاد مطرح می‌کنن بسیار راهگشاست و نشون دهنده این که این بیماری بسیار مهمه و پر اهمیت. 30094 سامانه پیام کوتاه ما و صفحه رسمی برنامه ما در اینستاگرام در واقع محل‌هایی است، جاهایی است که شما میتونید به راحتی با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید. خوش آمدید، در کنار ما باشید.
میز مشاوره.
میز مشاوره.
بله، در خدمت آقای دکتر محمد حسین دلشاد هستیم، متخصص بیهوشی فلوشیپ درد و استاد محترم دانشگاه. قبل از اینکه حالا در بخش میز مشاوره ما بپردازیم آقای دکتر به سوالات شنونده های عزیزمون، میخوام که یه نکته را حالا تاییدش را از شما بگیرم. میگن که درد زونا یکی از سه درد آزاردهنده بشریت هست، درست آقای دکتر؟
دقیقاً. شاید انتخاب امروز موضوع امروز برنامه به همین دلیل پر اهمیت باشه که یکی از سه تا درد شدیدی که انسان در طول زندگیش میتونه تجربه بکنه همین درد زانو هستش. پس اهمیت موضوع از این جهته که بیماری زانو رو ممکنه خیلی‌ها بگیرن توی بستگان، اطرافیان، ولی از اینجا به بعد ممکنه که ما با یه شکلی از بیماری مواجه بشیم تحت عنوان پست هرپتیک نورالژیا یا درگیری عصبی بعد از زانو که زایات پوستی برطرف شدن، ولی این درد قرار تا ابد با شخص بمونه. پس در مورد این بهتر صحبت بکنیم که اهمیتش چقدره، به فکر بیمارا باشیم، فکر نکنیم که قرار تا آخر عمر این درد تحمل بشه. قطعاً راه‌های پیشگیری و کنترل این درد وجود داره. در مورد پیشگیریش صحبت شد به اندازه کافی، در مورد کنترلش حالا بریم صحبت بکنیم.
بله آقای دکتر، حالا سوالات شنوندای عزیزمون هم مختلف و متفاوت هست. سوال خیلی جالبه برام مطرح کردن، گفتن که این که میگید فلوشیپ درد یعنی چی، چه کاری میتونه انجام بده؟ اینم حالا به هر حال برای بالا بردن اطلاعات عمومی شنوندا.
برنامه کافه سلامت این افتخار رو داشتم این مدتی که در خدمت شما و همکارانتون هستیم داریم همکاری میکنید، این موضوع رو بهش پرداختیم که رشته فلوشیپ درد یک رشته نوظهور هستش تو کشور ما، داره نزدیک به 2 دهه میشه که همکاران من در سراسر کشور دارن فعالیت میکنن و خوشبختانه اکثر شهرها الان همکاری من هستن. در مورد تشخیص و روش‌های درمان دردهای مزمن، یکیش همین زونایی که امروز بهش اشاره کردیم، خب هموطنای ممکنه ندونن باید به کدوم پزشک مراجعه بکنن. حتی تو سطح تخصصی هم خیلی از همکارای رشته های دیگه ممکنه ندونن که توی این شهر همکاران رشته درد وجود دارن که بتونن مریض ها رو ارجاع بدن بهشون. این از این جهت مهم میشه که تو خیلی از زمینه ها ما میتونیم بیایم در واقع خط آخر درمانی باشیم برای بیمارانی که از دردهای سرطانی رنج میبرن، دردهای آرتروز رنج میبرن، بیمارانی که جراحی کردن یا انجام جراحی براشون غیر ممکنه. از جهت کدوم رشته فوق تخصصی میتونه به این بیمارا کمک بکنه؟
بله، چقدر عالی و چقدر خوب و چقدر سعادتمندیم ما که الان حالا به هر حال در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم. البته آرزوی قلبی ما این هست که انشالله هیچ کس به دردهای این چنینی واقعا مبتلا نشه، ولی چقدر خوب که حالا به هر حال راهکاری هست، راه درمانی هست و عزیزانی هستن که در حوزه پزشکی همراه هستن با اونهایی که ناچارن این دردها رو تحمل بکنن. خب آقای دکتر، راجع به کنترل درد صحبت کردیم، یکی از سوالات اساسی که دوستان پرسیدن گفتن که آقای دکتر چطور میشه این درد رو کنترل کرد؟ با مسکن‌های معمولی، با خوردن دارو یا درمان‌های دیگه ای هم وجود داره؟
بسیار خوب. در مورد درمان بیماری، پس الان ما تا اینجا با بیماری مواجه هستیم. در کودکی خودش آبله مرغون تجربه کرد. من اینو تاکید میکنم مکرر، به خاطر اینه که اون اشتباه، اطلاعات اشتباهی که ممکنه جامعه داشته باشن در مورد اینکه آبله مرغون رو نگرفته و حالا میاد شکل بیماری زونا رو تجربه میکنه، اینو بتونم برطرفش کنم، ترمیمش بکنم. در واقع در ابتدا یک شخصی هستش در کودکی دچار آبله مرغون شده، چند دهه بعد به واسطه یک مشکلی که بهش اشاره کردیم، صحبت کردیم، تضعیف سیستم ایمنی به هر دلیل اتفاق افتاده، این بار میاد ویروس نهفته مجدد بیدار میشه و به شکل زونا، یک بیماری بسیار دردناک، بیماری عصبی خودش رو نشون میده. از اینجا به بعد ما وظیفمون به عنوان اطرافیان بیمار، پزشک بیمار، هر کسی که در مسیر این بیمار قرار گرفته، تشخیص به موقع است. چرا؟ هر چه سریع‌تر بیماری تشخیص داده بشه، از داروهای ضد ویروسی استفاده بشه، امکان ابتلا به درد بعد از زونا یا پست هرپتیک نورالژیا کاهش پیدا میکنه. از اون طرف اگر به هر دلیلی گرفت، بیماری شدتش کمتر میشه و دوره زمانی که بیمار درگیرشه کاهش پیدا میکنه. پس این مسائل رو در موردش صحبت کردیم. خط اول درمان استفاده از داروهای ضد التهابی. ماهیت بیماری این هستش که عصب مربوطه دچار التهاب شده، عصب آزرده شده، حالا میاد خودش رو به شکل این درد نشون میده. چرا اصلا درد زونا اینقدر شدیده؟ چرا این درد رو میایم جز 3 تا درد اول بشر قرار میدیم؟ نکته قشنگش اینه، عصب وظیفش و ماهیت سلول عصبی این هستش که سیگنال درد رو انتقال بده. اما از اون روزی که خود این عصب که وظیفه انتقال سیگنال و این پالس درد رو داشته، خودش ایجاد کننده درد بشه، تو زونا داره این اتفاق میفته. سلول عصبی که تا دیروز قرار بوده سیگنال های درد رو منتقل و مخابره بکنه، الان خودش شده عامل ایجاد درد و برای همینه که جز 3 تا درد اول بشر هست و باید قطعاً به اینها یه توجه خاص داشته باشیم و به همین دلیلی که بیمار میاد میگه که این درد با دردهای قبلی که من داشتم فرق میکنه. این دردی نیست که شما بیایی با آرتروز مقایسش بکنی. این دردی نیست که با یه سردرد بیای مقایسش بکنی، با یه درد مفصلی بیای مقایسش بکنی. یه درد به صورت برق گرفتگی، تیر کشیدن، بیمار میاد اینو اظهار میکنه. پس قسمت اول درمان شد داروهای ضد التهابی، انسیتا مثل دیکلوفناک، اندومتاسین، ناپروکسن، داروهایی از این دست که هم باش آشنایی دارن. اگر جواب گرفتیم و درد کنترل شد، تا اینجا دیگه کاری نداره. مرحله دوم استفاده از یه دسته داروهای دیگه هستش که داروهای سحلقه‌ایه، ضد افسردگیه، ولی ما از اون خاصیتش که کنترل کننده آسیب اثری هست میخوایم بیام استفاده بکنیم و در نهایت داروهای ضد تشنج ممکن لازم بشه به بیمار بدیم. بیمار تشنجی نداره، نه ترسه، حراسی نداره، نداشته باشه، قرارم نیست که تشنج پیدا بکنه، ولی این بیماری انقدر قویه ما متوسل به اون داروهای ضد تشنج میشیم. تا اینجای کار ممکنه همه چی کنترل بشه، اما اگر کنترل نشد اینجا نقش فوق تخصص و فلوشیپ درد پررنگ میشه، چون تنها گروهی هستن از همکارای تخصصی که میتونن به این بیمار کمک کنن. حالا به چه صورت؟ شما بپرسید من پاسخ بدم.
خواهش میکنم. بله حتما میخوام این رو بپرسم، چون که توی سوالات شنوندهای محترم ما هم هست. حالا باز سوال دیگه ای رو میخوام بپرسم. شماره 0935-6285 گفتن که آقای دکتر شنیدیم بلوک های عصبی برای زونا معجزه میکنه، این یعنی چی؟ احتمالاً یکی از حالمون بخشای درمانی هست که شما میخواییم بهش اشاره بکنیم. بفرمایید.
اینجا به همین دلیل اشاره کردم که همکارای فوق تخصص درد میان تو مسیر درمان قرار میگیرن، چون انجام بلوکای عصبی دیگه تخصص این گروه هستش. کار ما چی هستش؟ با استفاده از سونوگرافی یا دستگاه اشعه ایکس میایم عصب مربوطه رو پیدا میکنیم و داروهای ضد التهاب رو کنارش تزریق میکنیم. یا ممکن از تکنولوژی به اسم رادیو فریکونسی استفاده بکنیم. اینجا هستش که میایم کمک میکنیم به ترمیم اون ریشه عصبی.
آها بسیار. پس بلوک‌های عصبی واقعا مؤثر هستن، حالا با اون شیوهی که شما فرمودید. من یک بار دیگه سامانه پیامکی رو اعلام بکنم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما هست و صفحه خاص برنامه ما، صفحه ویژه برنامه ما کافه سلامت 94، صفحه اختصاصی برنامه ما در اینستاگرام هم جاییست که شما میتونید پیغام هاتون رو برای ما اونجا بارگذاری بفرمایید. دوستی با شماره 0912-5375 گفتن که آیا تزریقات خاصی هست که بتونه این درد رو بلافاصله ساکت بکنه آقای دکتر؟
دقیقا این بلوک های عصبی بلافاصله کمک میکنن به بیمار، ولی زونا اینقدر بیماری شدیدی هستش، همون معموزی که اول برنامه شما اشاره کردین، ممکنه با یک بار بلوک عصبی بهبود پیدا نکنه، چون شما نمیان عصب رو از مدار بدن، شبکه بدن بیاین خارج بکنید، فقط دارین دارو یا امواج رو کنارش ایجاد میکنید که این التهاب برطرف بشه یا بیاین ماهیت عصب رو تغییر بدین. درست. بنابراین ممکنه چند بار ما تو بیمارانمون تو کلینیکای درد میبینیم بیمارایی هستن که درگیر این بیماری شدن و ممکنه که بالای 10 بار ما این بلوکای عصبی رو تکرار بکنیم. ما کاری که انجام میدیم به عنوان فلوشیپ درد این هستش که بیایم این عصب رو فعلا دیسنسیتایز بکنیم، حساسیت زدایی، معادل قشنگ فارسیش حساسیت زدایی بکنیم، که این عصبی که الان اومده شعله ور شده و داره سیگنال درد ایجاد میکنه فعلا از گردونه موقتا کنار بره. این کاری هستش که انجام میدیم. در مورد خط آخر درمان هم اگر فرصت شد حتما یادآوری بفرمایید، در موردش صحبت بکنیم.
بله حتما حتما. حالا اشاره که سوالات شنونده های ما بره توی مسیری که احتمالاً برسه خودش به همون خط آخر درمان، که اگر هم نشد حتما میپرسم. آقای دکتر شماره 0935-1775 گفتن که آقای دکتر بیمار تا چه زمانی فرصت داره که برای درمان درد حاد زونا به متخصص درد مراجعه بکنه؟
اینم خوب شد که بهش اشاره کردیم. ببینید پس ما بیمار زونایی که با بوسورات جلدی یا بدون بوسورات جلدی تشخیص زونا برش داده شد، توی 5 روز اول ما داروهای ضد ویروسی رو باید شروع کرده باشیم که درگیری به سمت درد بعد از زونا نرود. حالا به هر دلیلی شروع نشد یا شروع شد ولی باز هم رفتیم به درگیری درد نورالژی بعد از زونا، اینجا توصیه میشه که ما نهایتاً تا یک ماه میتونیم به بیمار فرصت بدیم. حتی اگر درگیری زونا تو ناحیه سر و صورت باشه، توصیه میشه خیلی سریعتر به فوق تخصصهای درد مراجعه بکنن که براشون اون سه دسته دارویی که توصیه کردم رو شروع بکنن به ترتیب و بعد اگر نیاز شد برن به سمت بلوکای عصبی. پس در واقع نباید بذاریم بیمار زونا درد رو تجربه بکنه. اگر مزمن شد هر چه سریعتر بهتره که ارجاع داده بشه و درمان ها براش شروع بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت های دکتر دلشاد عزیز هستیم و دارن به سوالات شما عزیزان جواب میدن پیرامون کنترل دردهای زونا. عزیزی توی پیامک برای ما نوشتن که جناب سرکار خانم فاطمه خانم گفتن که آقای دکتر چرا حتی وقتی زخمای پوستی زونا خوب شدن درد همچنان باقی میمونه و این درد باقی مانده تا کی قراره که همراه ما باشه و ادامه داشته باشه؟
پس ماهیت بیماری پوستی نیست، یه بیماری عصبیه. تظاهر پوستی اگر داشت به این دلیلی که داره میاد نمود بیماری رو نشون میده. بیماری ذاتش و ماهیتش بیماری عصبی هستش. یه تظاهر پوستی میاد به صورت یه سری تاول‌هایی نشون داده میشه که یادم افتاد بهتره در مورد انتقال از این تاول‌ها هم اگر فرصت شد حتما صحبت کنیم، چون سوال خیلی از عزیزانی هستش. به صورت تاول‌های پوستی خودش رو نشون میده. تاول‌های پوستی خشک میشن، زایات برطرف میشن تا دو هفته. از اینجا بعد ماهیت اصلی بیماری که عصبی بوده ادامه داره، خودش رو به شکل درد قرار نشون بده، به شکل گزگز سوزن شدن تو مسیر عصب بخواد خودش رو نشون بده و این ادامه دار ممکنه تا انتها تا ابد برای بیمار باقی بمونه. نقش ما پررنگ میشه به عنوان بستگان، به عنوان نزدیکان بیمار که ارجاعش بدیم که بیایم سریعتر جلوگیری کنیم از شدید شدن و ماندگار شدن بیماری عصبی. پس ویروس در خود عصبه که اومده داره خودش رو نشون میده.
بله، خب راجبه تاول ها هم صحبت میفهمه، چون بله. تاول ها معمولا توی زونا خیلی درشت نیستن، ممکنه که مثلا حالت تبخالی مثلا باشن. واقعا اینا انتقال دهنده ویروس هن؟
خیلی خب، پس آیا زونا یه بیماری مصریه؟ پاسخ خیر، بیماری مصری نیستش. مثل آبل مرغون که اولین بار ویروس خودش رو به اون شکل نشون داد و از طریق ایروسل ذرات هوا میومد منتقل میشد، زونا به این شکل نیست. اما یه دونه تبصره داره. اگر شما توی خونه اومدین با یه بیمار زونایی مواجه شدین، تو اون دوره‌ای که تاول‌ها هنوز آبدار هستش، هنوز خشک نشده، تماس مستقیم پوستی احتمال انتقال رو دارد. خب حالا ما اگر که منتقل بشه به چه صورته؟ اونم برای کسیه که قبلا آبل مرغون نگرفته. حالا اینجا با این تماس مستقیم ممکنه دچار آبل مرغون بشه. یعنی اگر توی خانواده کسی زونا گرفت، بقیه همه آبل مرغونش رو قبلا گرفتن، نگران بیماری نباشن. اگر قرار اتفاق بیفته، زونایی قرار نیست به کسی دیگه منتقل بشه. اگر تو اون خانواده کسی باشه که قبلا آبل مرغون نگرفته، اونم به نظرم جای نگرانی نداره. خب قبلا نگرفته، الان آبل مرغون تجربه میکنه. مگر خانم باردار که ما بسیار نگران نشیم که اگر در کودکی آبل مرغون تجربه نکرده، الان که باردار بیاد آبل مرغون بگیره، این خطرناکه.
بسیار
یادا پیچیده شد بکنم.
نه آخه من مثلا یکی از نزدیکان خود من که مبتلا به زونا شده بود، البته تاول‌ها خیلی درشت و آبدار و اینها نبود، در صورت به شکل یه سری جوش‌های مثلا
دقیقاً همین شکله.
آره، روی کمر ایجاد شده بود. ما سوال کردیم، گفتن که خیر واگیر نداره. ولی این نکته خیلی مهمی بود که شما فرمودید، تا دانه ها و تاول ها آبدار هستن بهتره که از تماس مستقیم جلوگیری بشه، یعنی اصلا این اتفاق نیفته و رعایت بشه. به هر حال هر بیماری، الان که شما دارین راجع به زونا صحبت میکنید، هر بیماری آخه قبل خیلی خیلی دورترها راجع به باورهای غلط هم صحبت بکنیم دیگه. پدر مادرها میگفتن خیلی نمیخواد مراقب بچه‌هاتون باشید، اگر مثلا کسی آبل مرغون گرفته اب نداره، اینم میره نزدیک میشه آبل مرغون میگیره تموم میشه میره. ولی الان شما دارین میگین که اونایی که آبل مرغون گرفتن تو بزرگسالی هم مستعد زونا هستن. یعنی واقعا این نکته که پزشکان محترم میگن، شما تا جایی که ممکنه اجازه ندید که ویروسی وارد بدن بچه‌ها بشه، مراقبت بکنید از کودکی و حالا بزرگسالی هم که دیگه مراقبت دست خود آدمه. واقعا این خیلی نکته مهمیه. این میتونه واقعا یک راه خیلی دقیق، درست و مطمئن باشه برای اینکه آدم از ابتلا به انواع بیماری ها و مشکلات بعدی جلوگیری بکنه. این خیلی مهمه. متشکرم ازتون، داشتم به این فکر میکردم. آقای دکتر سوال کردن شماره 0935 17 16 گفتن که آقای دکتر اگر کسی دردش طولانی شد دیگه امیدی به خوب شدن داشته باشه یا نه؟
امروز اینجا هستیم در کافه سلامت صبح شنبه که به همه عزیزان این مهم رو یادآوری کنیم. زونار قرار نیست کسی تا آخر عمر تحمل بکنه. درتای بعد از زونار قرار نیست تحمل بکنه. قطعاً با حضور همکاری من در رشته فلوشیپ در کل کشور دیگه این دغدغه هم امروز همینجا برطرف بشود. قابل پیشگیری و درمان و کنترل هست.
متشکرم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. آقا محسن گفتن که آیا آقای دکتر توی خونه راهکاری هست که ما درد زونا رو کمتر بکنیم، مثلا کمپرس گرم یا سرد، اینها میتونه کمک کننده باشه؟
در مورد انواع کمپرس ها بله، نقشش به صورت علمی تایید شده هست. انواع کمپرس سرد و گرم میتونیم استفاده بکنیم، این صحبت شده. ولی این که بدون درمان دارویی بشه کنترلش کرد خیر، چون همونطور که اول برنامه اواسط برنامه اشاره کردیم این یکی از سه تا درد شدید بشره، پس به این راحتی دردش قابل کنترل نیست متاسفانه.
آها بله بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا سوالات دارم تو دونه دونه میخونم، خیلیاشو حالا جواب دادین شما، میخوام که اونهایی که حالا مهمتره رو واقعا و طالبش پرداخته نشده مطرح بکنم. گفتن که آقای دکتر آیا زمانی که مبتلا به زونا هستیم خوردن غذای خاصی یا رعایت رژیم خاصی میتونه کمک بکنه به اینکه ما درد رو کمتر تجربه کنیم؟
در زمانی که دچار دردهای زونا میشیم رژیم غذایی خاصی تا این لحظه توصیه نشده، فقط در مورد بیماران دیابتی کنترل قند خون، کنترل دقیق قند خون به کاهش دردهای بعد از زونا، به خاطر اینکه درگیری کاملا درگیری عصبی هستش و عصبها توی قندهای بالا آزرده میشن، این توصیه شده است.
بسیار عالی. اتفاقا یک دوتا از پیامک ها مربوط به همینه، بیمارانی که دیابت دارن، البته دیابت کنترل شده، و گفتن که ما قبلا زونا گرفتیم اما الان داریم همون دردهای شدید رو تجربه میکنیم مجددا، اینها باید به شما مراجعه بکنن.
دقیقاً. متاسفانه همونطوری که عرض کردم یکی از بیماری هایی که خیلی نزدیک هستش به درگیری زونا همین بیماری دیابت هستش، به خاطر اینکه میاد ریشه‌های عصبی رو درگیر میکنه. یه نکته دیگه هم یادم اومد اینجا بگم بد نیست، آیا یک شخصی اگه در گذشته زونا رو گرفته خوب شده احتمال عود وجود داره؟ بله متاسفانه احتمال عود هم وجود داره. یعنی بس بنابراین با یک بیماری خطرناک هم مرموزی که شما اول برنامه اشاره فرمودین مواجهیم که خودش از کافی درد شدید هست، اگر طرف مبتلا بشه ممکنه تا آخر عمر دردهای بعد از زونا رو داشته باشه، و اگرم خوب بشه بازم احتمال اوت هم وجود داره. یعنی به همه اشکال ممکنه که آسیب بزند برای بیماری که درد مزمن رو تحمل میکنه.
درسته. بله آقای دکتر، 8:51 دقیقه و 40 ثانیه است، ما خیلی هم زمان نداریم تا پایین برنامه. یک موضوع شما فرمودید که مرحله آخر درمان مونده که حالا اگه فرصت بشه براتون بگم، میخوام خواهش بکنم که
دقیقا.
بگید.
دقیقاً حتما. و اما خبر خوب در مورد دردهای بعد از زونا با توجه به ماهیتش که دیدند این دردها ممکنه که چون روی مسیر عصبی، روی ریشه عصبی اومده و درگیری رو ایجاد کرده، تا آخر عمر احتمال ابتلا، احتمال درگیری، احتمال رنج کشیدن شخص از این دردها وجود داره، خب تحقیقات گسترده‌ای داره انجام میشه. توی همه جوامع یکی از دغدغه ها هم بیماران زونایی هستند و به خصوص قشر سالمند و کسانی که دچار بیماری های زمینی. بنابراین اومدن دیدن که یه راهکار دیگه هم وجود داره، اونم استفاده از باتری های نخاعی. به خصوص توی چند سال اخیر خیلی توی کشور پیشرفته به این قضیه پرداختند و اومدن دیدن باتری نخاعی که در کنترل دردهای مزمن تو جاهای مختلف بدن، توی بیماری‌های مختلف میتونسته کمک کننده باشه. اومدن دیدن اگر بیماری مشکل درد بعد از زونا رو داره تجربه میکنه، همه درمان ها استفاده شده، همه بلوک های عصبی چندین بار استفاده شده ولی جواب نگرفته، خوشبختانه اومدن دیدن که باتری های نخاعی یه تکنولوژی جدید و منحصر به فردی هستش که نزدیک به 2 دهه هست دیگه خیلی فراگیر شده در کل دنیا. تو کشور خودمون هم خوشبختانه از این تکنولوژی بهره مند هستیم. این تکنولوژی میتونه به بیمارانی که از دردهای بعد از زونا رنج میبرن کمک کنه.
بسیار عالی، چقدر خوب که خب به هر حال پزشکان متخصصان ما هم قدم با تمام دنیا دارن به بیماران عزیز ما به روز کمک میکنن و خدمت رسانی میکنن. این بسیار بسیار مهمه. آی دکتر راجب باز هم باورهای غلط، چون زمان داریم این رو هم بگم، دوستی پیامک دادن گفتن که من زونا گرفتم، امبرنسارا روی زخمام دود دادم، خیلی هم سریع هم دردم هم زخمام بهبود پیدا کرد. آقای چیمه از کارگاه برای این پیامک رو دادن. آقای دکتر، این
در مورد این صحبتی که ایشون کرده من اطلاعاتی ندارم، نمیتونم کمک کنم.
بله، بعضی وقتا به هر حال درمان هایی هست که انجام میدن، انشالله که حالا واقعا خطرناک نباشه، ولی واقعا قبل از تا پزشکان متخصصی مثل آقای دکتر دلشاد هستن، واقعا نیازی نیست که آدم به این راهکارها متوسل بشه، به پزشکان محترم مراجعه بکنیم که مطمئن تر درمان بشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر دلشاد، خیلی محبت کردین که امروز تشریف آوردین به برنامه شنوندگان عزیز. از شما هم خیلی تشکر میکنم، ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله هر جا هستین سلامت و تندرست باشین تا صبح فردا که ما باز برگردیم خدمت شما. خداحافظتون باشه.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
صبح هست،
صبح آمده سرخیز، بانگ خروس کنم،
FM 94 رادیو تهران.
نوه بام داد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.